شاون ورزش.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. سلام، صبح شما بخیر.
علی 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 روح منی، عمر منی، جان منی، علی ذکر منی، درد منی، عشق منی، سوره رحمان علی، والی یزدان علی، آنی قرآن علی سلیم، برتر اعلا افسر لولا، واحد گویا علی، خضر مقدر، شاه مؤخر، بر همه سرور علی.
خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتون هستم و باز هم میتونیم از عشق مشترک همه ایرانی ها کشتی حرف بزنیم با شما. و ای کاش شرایط فراهم میشد تا ما بتونستیم این گفتگو و این بحث رو دو طرفه انجام بدیم و من بیشتر از نظرات شما استفاده بکنم. اما ما در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا هستیم. هفته آینده در چنین روزی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا شروع خواهد شد. اما این مسابقات در حقیقت هدیه ایرانی ها به جهان کشتی است، به کشتی آسیا است. و چه خوب ما یاد کنیم از بنیانگذاران این مسابقات، از دکتر محمد توکل، رئیس وقت کنفدراسیون کشتی آسیا، و جناب استاد پروفسور شادروان امیر حمیدی، دبیر کل کشتی آسیا، که پایه‌گذاری کردن مسابقات قهرمانی آسیا رو. سال 1978 تصمیم گرفته شد که این مسابقات برگزار بشه. یه خلأ عظیمی در حقیقت در کشتی آسیا به چشم می‌خورد. خب اروپایی‌ها شاید حدود 70-80 سال بود که این کار رو شروع کرده بودن، مسابقات کشتی قهرمانی اروپا رو داشتند، ولی ایرانی‌ها و آسیایی ها خیلی دیر به این فکر افتادند که چنین کاری رو انجام بدن. به هر حال اولین دوره این مسابقات سال 1979 در شهر جوتاندرو یا جلندر در هندوستان آغاز شد. مسابقاتی که ایرانی ها حداقل انتظار داشتند با مشارکت جمعی ژاپنی ها، کره های تازه اوج گرفته، مغولستانی های خوشبنیه و هندی ها و پاکستانی ها که از قدرت های اون زمان آسیا به حساب می اومدن، پای مسابقاتی رو بریزند که بتونه به ارتقای سطح کیفی کشتی آسیا کمک بکنه. خب مسابقات از سال 1979 و همزمان با وقوع انقلاب اسلامی ایران آغاز شد. آبان ماه سال 1358 اصلا شرایط به گونه‌ای نبود که حتی ما تیمی رو بتونیم به مسابقات اعزام بکنیم. روزهای اول انقلاب بود. محمدعلی صنعتکاران به عنوان سرپرست یا رئیس فدراسیون کشتی مسئولیت داشت، تیمی رو به سختی جمع و جور کرد، مسابقاتی رو تحت عنوان مسابقات انتخابی برگزار کرد و تیمی رو به مسابقات اعزام کرد. تیمی که در اون شرایط سخت انتخاب شد و با شرایط سخت‌تر به هندوستان رسید، خب نتایج درخشانی هم در حقیقت به جا گذاشت. شاید یکی از بهترین مسابقاتی که اونجا برگزار شد دیدار محمد حسین محبی قهرمان بلندآوازی کشتی ایران با جیشیر و داته قهرمان المپیک 1976 مونترال بود که با پیروزی عجیب و غریب محمد حسین محبی به پایان رسید و قهرمانی محبی به ثبت رسید. هم محبی، هم حسن محبی یا هما، هم رضا سوخت سرایی و هم سید جبار مهدیون کسانی بودند که برای کشتی ایران مدال طلا گرفتند در آن مسابقات و شاید شکست در علیرضا سلیمانی مقابل کارتار سینگ از هندوستان یکی از عجیبترین شکست‌های این کشتیگی بود که خب دلایلش کاملا مشخص بود. سلیمانی با 120 کیلو وزن ناچار شده بود در 100 کیلوگرم کشتی بگیره و این از اتفاقات اولین دوره مسابقات بود. پایه این مسابقات گذاشته شد، اگرچه که دوره بعدی دو سال بعد در سال 1981 در لاهور پاکستان و در سومین دوره در مسابقات قهرمانی آسیا سال 1983 در تهران برگزار شد، ولی از سال 1983 تیم‌هایی که برای حضور در مسابقات کشتی آزاد به ایران آمده بودند بنا به دعوت کشتی ایران و کنفدراسیون کشتی آسیا همون تیم‌های آزاد خودشون رو در مسابقات کشتی فرنگی هم شرکت دادن که اون سال هم در آزاد و هم در فرنگی تیم‌های ایران با 8 مدال طلا و 2 مدال نقره بر کرسی قهرمانی ایستادن. در حقیقت پایه کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از سال 1983 گذاشته شد و مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا از سال 1979 در جوتانرو یا جلندر هندوستان. در حقیقت در هر دو رویداد مهم ایرانی ها سهم و مشارکت اصلی و عمده داشتند و این هدیه کشتی ایران و مدیران خوشفکرش به کشتی آسیا و بعد هم به کشتی دنیا بود. از این نظر پرچم کشتی ایران همیشه بالاست و امیدوارم که این پرچمداری در مسابقات آتی، در مسابقاتی که قرار در مغولستانی که از قطبای کشتی آسیا حداقل برگزار میشه حفظ بشه و امیدوارم در ادامه برنامه باز هم بتونیم در این باره با شما صحبت کنیم. پس همه بپردازیم به چند خبر داخلی که همکارمون جناب آقای عبدالهاشم پور تهیه و تدارک دیدند و ببینیم در دنیای کشتی ایران یا در فضای کشتی ایران چی میگذره و بعد باز من در خدمتتون خواهم بود.
محمد مصلایی پور، نیما صادقی، سعید عباسی و مهدی بشیرزاده داوران درجه اسوان کشتی ایران در رقابت قهرمانی آسیا در اولانباتور مغولستان قضاوت میکنند که محمد مصلایی پور داور بی‌طرفی که از سوی اتحادیه جهانی کشتی دعوت شد. فریدون کنار میزبان رقابت‌های کشتی ساحلی بزرگسالان قهرمانی کشور شد. 16 و 17 اردیبهشت ماه رقابت‌ها برگزار خواهد شد در سواحل فریدون کنار. دومین مرحله از حدود تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در ارومیه به پایان رسید. شاگردان مجید ترکان 11 روز در اردوی ارومیه سپری کردند. جام بین‌المللی کشتی فرنگی نوجوانان تحت عنوان گرامی داشت رحیم علی‌آبادی در سرخس برگزار خواهد شد. قرار است که مسابقات 18 و 19 اردیبهشت ماه در استان خراسان رضوی به انجام برسه. اسماعیل حسن‌زاده سرپرست هیئت کشتی خراسان رضوی، نادر کرمی سرپرست ایلام، همایون همایی‌پور سرپرست فارس و مجید ذهبی سرپرست کشتی یزد تا زمان برگزاری مجمع انتخابات این استان‌ها شدند. اردوی تدارکاتی 12 روزه تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران در دانشگاه آزاد اسلامی پایان رسید. محسن کاوه سرمربی تیم چند روز استراحت رو برای اردونشینان در نظر گرفت. در پی وضعیت نامشخص نمونه‌های دوپینگ کشتیگیران ایران و اعتراض فدراسیون کشتی، فدراسیون پزشکی از آزمایشگاه کلن درخواست پاسخ فوری کرد. این نمونه‌ها مربوط به رقابت‌های کشتی فرنگی جام تختی در اهواز است و امیرحسین زاره به دلیل مسئولیت جزئی از ناحیه مچ پا تمرینات انفرادی رو دنبال می‌کنه. قهرمان جهان و نفر سوم المپیک تمرینات بدنسازی و فیزیوتراپی رو پشت سر خواهد گذاشت.
خب خبرهای متنوعی بود، خبرهایی که میشه دربارش خیلی حرف زد، به خصوص راجب تغییر تحولاتی که در هیئت‌های کشتی استان‌ها رخ میده و خب مشخصه که آقای دبیر رئیس فدراسیون کشتی تصمیم داره از نیروهای هماهنگ‌تر، نیروهایی که قادر به جذب منابع مالی بیشتر هستند استفاده بکنه، ولی شاید اینجا اون گم شده اهلیت کشتی است که باید دید چقدر با اهلیت کشتی یا با جنس کشتی این انتصاب ها هماهنگی داره. امیدوارم انتخاب هایی که صورت میگیره انتخاب های منطقی و معقولی باشه و کشتی بتونه از اون بهره مند بشه. نمیشه قبل از بررسی عملکرد رئیس هیئت ها قضاوت کرد، ولی امیدوارم که ما تجربه سالهای گذشته نشون میده که باید اهلیت رو هم در نظر گرفت و این فرصت رو فراهم آورد که اهل کشتی بتونن بیشتر در زمینه کشتی استان خودشون تصمیم گیری بکنن. اما راجع به برگزاری مسابقات رده های سنی پایه به خصوص در فصل بهار و در استان مازندران، استانی که شاید برگزار کننده هیچ مسابقه نیست، حالا ما 3 مسابقه رو میزبانیش رو میدیم به مازندرانی ها و بعد نام بزرگی چون عبدالله موحد رو میذاریم بر مسابقاتی که شاید مسابقات مهمتر میتونست باشه، ولی همین که اسمی از عبدالله موحد میاد و نه در زادگاهش در بابلسر که در آمل برگزار میشه مسابقات، باز هم جای قدردانی داره. امیدوارم که این مسابقات یه روزی جایگاه خودش رو پیدا بکنه، اگرچه که تلاش سالهای گذشته فدراسیونهای پیشین هم با برگزاری مسابقات تختی حبیبی و موحد و یا مسابقاتی که شاید مثلا 35 سال پیش 40 سال پیش در همین مازندران چند جانبه هایی که به نام عبدالله موحد برگزار میشد به جایی نرسید، ولی امیدوارم آقای دبیر بتونه از عنوان و شأن عبدالله موحد به نحو شایسته‌ای دفاع بکنه با برگزاری مسابقاتی که در شأن و اعتبار نام اوست. همینطور برگزاری مسابقه تحت نام رحیم علی آبادی، یکی از افتخار آفرینان و یکی از بزرگان کشتی فرنگی ایران، جای قدردانی داره و امیدوارم که ما از این بابت هم بتونیم به اندازه کافی بهره‌مند بشیم و پای کشورهای خارجی رو به این مسابقات باز کنیم، فضای بین‌المللی رو در اختیار کشتیگیران نوجوان و نونهال خودمون قرار بدیم و پشتوانه‌های کشتی خودمون رو به اندازه‌ای قوی بکنیم که در آینده مشکل پشتوانه نداشته باشیم. به همین دلیل که مسابقات قراره در مازندران برگزار بشه در اردیبهشت ماه، به نظرم رسید که صحبت بکنیم با آقای حسن رنگرز، مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران، قهرمان سابق دنیا و یکی از فنی ترین و تکنیکی ترین کشتیگیران فرنگی ایران، که در حقیقت شاید بشه ادعا کرد اگر امروز کشتی فرنگی ما در چنین مسیری و در چنین جاده افتاده، شاید یکی از دلایلش درخشش حسن رنگرز و صد شکنی او در مسابقات جهانی یونان بود. حسن رنگرز زمانی که قهرمان دنیا شد واقعا ما جایگاهی در کشتی دنیا نداشتیم. حسن رنگرز با قهرمانیش و با اون شکل مبارزه جوییش در کشتی فرنگی دنیا به جوانهای بعدی کشتی فرنگی ایران اعتماد به نفس داد و نشون داد که هیچ غیر ممکنی در دنیای کشتی وجود نداره و میشه از ایران بود و قهرمان دنیا شد، کاری که قبل از او فیروز علیزاده در سال 1969 در مورد پلاتای آرژانتین انجام داده بود و این حس غرور و اعتماد به نفس و خودباوری رو امثال حسن رنگرزها در تن کم جان کشتی فرنگی ایران جاری کردن و امروز هم که به عنوان مدیر کل ورزش یک استان پر افتخار انجام وظیفه میکنه، میتونیم درباره همین مسابقات و نقشی که این مسابقات میتونه داشته باشه در آینده کشتی کشور با ایشون صحبت بکنیم. آقای رنگرز سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و عزت و اخلاص دارم احضر جناب علی جان و سلطان کاظمی عزیز، خدمت آقای عبدالهاشم پور و مردم خوب و علاقمند به ورزش اول کشور کشتی. از اظهار محبت و بزرگواری حضرت علی سنگانه سپاسگزار هستم و خدا رو شاکر هستم که این توفیق مدتی بنده کمترین شد که امروز بتوانم به عنوان خادم ورزش استان انجام وظیفه کنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادت رو هم دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما و خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها میتونم با شما صحبت بکنم، ولی بیشتر صحبت بکنیم راجع به این تورنمنت هایی که قراره در استان مازندران برگزار بشه. خب بعد از سالها یه دفعه استان مازندران میزبان چند تورنمنت بین المللیه. خواستم بیشتر در این باره توضیح بدید و دلایلی که این میزبانی رو پذیرفته استان مازندران و چرا قبلا واقعا چنین فکری نشده بود که ما تحت نام حبیبی بزرگ، موحد بزرگ، حتی ترکان و عسکری و دیگر نامدارانی که در این استان حضور داشتند، حالا الان که دیگه نمیشه گفت سوخت سرایی و نمیدونم اویس ملا که اینا در استان گلستان دیگه قرار میگیرن، ولی به هر حال نامدارانی مثل مجید عقیلی، خیلیا، حالا رمضان خیدر هم که دیگه باز میشه تو همون استان گلستان، چه قبلا برگزار نمیشد این مسابقات؟
بله استاد کاظم، از اصلی بشه از بنده افتخار دارید که به هر شکل برای استمرار افتخار آفرین یک رشته ورزشی در درون استان یکی از الزامات و یکی از ارکان قبول میزبانی اردوهای تیم‌های ملی برگزاری رقابت‌های ملی یا بین‌المللی در اون رشته ورزشی است. الان از مجموع 27 کشتی که در اردوی تیم ملی و سالان ما در رشته کشتی آزاد هستند، 18 کشتی گرش مازندرانی هستند. از مجموع افتخاراتی که در المپیک به دست آمد، از 4 نشانه کشتی 3 نشانش توسط خدمتتون عرض کنم که کشتیگران ما به دست آمد. در رقابت‌های جهانی نروژ هم خوب ترکیب مشخص بود، تقریبا 10 کشتیگی 8 کشتیگی مازندرانی بودن. به این معنا اراده و اولویت ورزش استان قبول میزبانی‌های بین‌المللی تا بتواند از این رهگذر زمینه و بستر لازم برای تقویت استقرار افتخار کنی‌ها فراهم بشود. با مجموع هماهنگی که صورت گرفت، مقرر شد که جام جهان پهلوان عبدالله موحد در شهرستان آمل برگزار بشود. نکته کاملا صحیح رو فهمیدید، چرا با بولسر نکرد از دادگاه ایشون است. به دو معنا، معنای اول این که آقای موحد یک قهرمان ملی است و طبیعتا متعلق به یک جغرافیای خاص نیست، مضافا به این که خب با رای زمینی که صورت گرفت، مجموعه صنعتی حراس که در والیبال و در خیلی از رشته‌های دیگه تیمداری میکنن و به نوعی مجموعه شناخته شده هستن، قبول زحمت کردن در قالب یک مجموعه به نام آلینا تا بتوانند این رقابت ها رو حامی مادی باشن. رقابت های جام شاهد هم که در حد سن جوانان هست با حالا در رشته کشتی آزاد با نام جام شهید هاشمی نژاد که یک قدمت و یک سابقه قریب 10 ساله داره در شهرستان بهشهر با همراهی مجموعه عزیزانی که در شهرستان هستن در تلاش هستیم که تمرین اعتبار لازم صورت بگیره و در نهایت جدیترین و معظمترین تورنمنتی که ما در ورزش کشتی در کشور برگزار میکنیم، تورنمنت جام جهان پهلوان تختی است که او هم قرار شد با پیگیری های جناب دکتر حسینی نماینده محترم حوزه انتخابی تورنکابون و مثل و عباس آباد انشاءالله در به میزبانی شهر تورنکابون در بین حتی فاصله اصلا سوپم 18 هم تا 20 خرداد انشاءالله تعالی برگزار خواهد شد. تمام کلاس ما برای محور گفتگو خواهد بود که به بهترین شکل میزبانی کنیم. افتدامون رو از خود دستون مطمئن کشین هستش که کمک بفهمن انشالله به لحاظ کیفی رقابت ها با حضور تیم های متعدد و در بهترین سطح ممکن خودش انشالله تعالی برگزار.
امیدوارم همینطور باشه. خب شما تقریبا اطلاعات جامعی از شرایط فعلی کشتی مازندران و نقشی که در موفقیت‌های کشتی ایران داشتند رو هم بیان کردید. خیلی متشکرم. ولی در حقیقت این نقش و این جایگاه با جایگاه آموزش و مربیگری در تیم ملی خیلی همخوان نیست. شما به عنوان مدیر ورزش استان با فدراسیون کشتی در تعامل هستید که جایگاه شایسته تری برای مربیان کشتی استان در تیم‌های ملی در نظر بگیرن، چون برای میرید در تیم ملی بزرگسالان، در تیم ملی جوانان نقش پررنگی مربیان کشتی مازندران ندارن و شاید بهترین مربیان این استان دور از صحنه مربیگری هستند. شما در این زمینه رایزنی لازم و مذاکره را انجام دادید با فدراسیون کشتی که جایگاه بهتری رو در نظر بگیرن؟
استاد کازمی، من از موقعی که کشتی شروع کردم به ذهن دارم که حضرت عالی همواره مدافع بهبود وضعیت مربیان سازنده،
بله،
چه به لحاظ معنوی چه به لحاظ مادی، اون جایگاه که متناسب شأن و شخصیت و تلاش این عزیزان هستش جاده بشه. این به هر شکلی گرهی است که هنوز هم ناگشوده باقی مونده. ما الان در تیم ملی بزرگ سالان به شکل کشتی آزاد سه مربی از مازندران حضور دارند. در کشتی فرنگی هم یک مربی، در رده‌های دیگر هم مربیان از مازندران هستند، آن هم به دلیل اینکه قاطبه و شاکله تشکیل دهنده تیم مازندرانی ها هستند، طبیعتا باید یک مربی اونجا حاضر باشه. آن چیزی که به نظر من میرسه های دوتو این که دو اتفاق باید که بیافته. یک، واقعا ما در سطوح سرمربیگری این باور رو به مربیان سازنده داشته باشیم که واقعا میتوانن راهبری کنن عزیزانی که کشتی ما دین جدی به این عزیزان داره، از حیث این که به هر شکل افتخارات محصل تلاش شبانه روزی این عزیزان در باشگاه‌های در شهرستان ها با حداقل امکانات به شکل شبانه روزی است. و موضوع دومی که واقعا به لحاظ مالی و به لحاظ توزیع امکانات هم یک نگاه بیشی به نظر داشته باشیم. بعضا خب ملاحظاتی وجود داره، این که خب خیلی از مربیان سازنده نمیتوانند در ترکیب کادر فنی مهم ملی ایفای نقش کنند و تجربهشون رو منتقل کنند، در حالی که شاگردان ملی پوش دارند. چه سازوکاری ما برای این عزیزان دیدیم که هم به لحاظ مالی هم به لحاظ انگیزشی تلاش این عزیزان دیده بشه موقعی که یک کشتیگیر تیم ملی که در آستانه کسب نشان و رنگارنگ هست به نوعی مربیش هم عرض او دیده بشود. ما تعامل موثری با مجموعه دوستان ما در فدراسیون کشتی داریم، چه های دبی، چه های سودیان، چه های مهربان، طبیعی هم هست به هر شکل، آقای عسکری محمد جان ریاست هیئت کشتی استان خودش قهرمانان بزرگ و به نام کشتی ما هست. احساس ما هر چقدر این تعامل جدیتر و پررنگتر بشه خروجی این اتفاق هم تقویت تیمای ملی خواهد بود، هم به استمرار اتفاقات و مبارک در ورزش استان. ولی کن مستلزم این اتفاق هم تاکیدن از میکنم ما به مربیان سازنده به طور اخص مربیان مازندرانی که بارها و بارها شایستگی هاشون هم در ترتیب تیمای ملی تعداد کمیت چه در بحث کیفیت که تعداد نشانه به رفت آمده حرف نشون دادن به نظر میسته که میتوانیم و باید و ما به این عزیزان به عنوان نفر اول تیم ملی سکان و هدایت امور رو در اختیار این عزیزان قرار بدیم.
بسیار خوب، این مطالباتی بود که خب اهالی کشتی مازندران دارن از زبان شما بیان شد. امیدوارم فدراسیون کشتی به طور جدی به این مسئله واقعا فکر بکنه که میشه، چرا مثلا الان ما نمیتونیم مربیگری تیم ملی بزرگسالانمون رو، مربیگری تیم ملی جوانان رو در اختیار یه مربی شایسته واجد شرایط امتحان پس داده مدالدار جهانی با تجربه قرار بدیم که مازندرانی هم باش. این اصلا منافاتی با این نداره که ما ندنبال اسم یه مربی خاص باشیم، ولی به اندازه شایستگی و جایگاهی که کشتی مازندران داره من فکر میکنم که باید ما سهمشون رو ادا بکنیم. خب خیلی خوشحال شدم. فکر میکنید که ما در مسابقات قهرمانی آسیا چه شرایطی خواهیم داشت با تدابیری که اخیراً فدراسیون کشتی اتخاذ کرده و تیم‌ها رو بر اساس اون چرخه و یا نظر و یا حالا فرایندی که خودشون میدونستن انتخاب کردن، ما مشکلی که نخواهیم داشت در مسابقات قهرمانی آسیا؟
به نظر میسته که ما دیگه کشتی ما از پوشته و چنبره آسیا خارج شده.
بله.
و واقعا ما میتوانیم به استناد چرخه و فرایند که کار کارشناسی پشت سر این فرایند نهفته است و محصل کار کارشناسی است این فرایند چرخه یا هر چیزی که اسمشو بگذاریم، یک مسیر قانونی و قانونمندی که یک کشتیگر بداند که با تیتری بدیم مسیر میتواند ملی پوش شود. ما باید در رقابت آسیایی به عنوان یک رقابت رسمی اعتماد بکنیم به نفراتی که یا در قهرمانی کشور شرکت کردن یا در یک تورنمنتی تو جام تفریح شرکت کردن. نه اگر میخوایم رقابت های مثل احمان کشور احیا بشود، بخوایم مثل گذشته با کیفیت باشه و به عنوان ایستگاه مشخص کشتیگیران جوان ما بتوانند در این رقابت به اون خودباوری برسند. وضعیت کشتی آسیان به گونه‌ای است که باید احساس بکنم این اتفاق بیفته. دیدم الحمدلله این نگاه هست و یک مسیر قانونی برای اینکه کشتیگیران بتونن به پیراهن تیم ملی برسن در حال طی شدن است و تبیین شده. الحمدلله این اتفاق خوبی است. به نظر میاد کشتی ما هم در آسیا شرایط نچندان دشواری نخواهد داشت. به عبارت یک مسیر خوبی است برای رقابت‌های بازی‌های آسیا که طبیعتاً برای کاربران ورزشی ایران یک رقابت بسیار جدی و مؤثر است با توجه به زمان کوتاهی که بین رقابت‌های بازی آسیا و قهرمانی جهان وجود داره. و طبیعتاً باید در بخش از اوزان حتی ما دو نفر و اوزان دو رقابت متفاوت بکنیم، این رقابت هایی میتونه دست کادر فنی رو برای ارزیابی واقعی از کیفیت حضور کشتیگیران در اوزان ده کنه عملا مشخصا انشالله تبیین کنه.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم ازتون و امیدوارم توی فرصت دیگه باز هم بتونیم از کشتی با شما صحبت بکنیم.
سپاسگزارم استاد کاظمی، منت فرمودید از آقای عبدالهاشم پیمانه قدردانی میکنم. توفیقی بود بعد از یک بازی زمانی شنیدن صدای جناب علی و بهره مند شدن فهمش تعداد
برای همه بعد بریم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
دفن مولا باشید.
خب من توی این فرصت یک خاطره تعریف کنم از کشتی. این خاطره ها از این نظر مهمه که ما توانایی کشتیگیران خودمون رو فراموش نکنیم. سال 1334 بود، به دعوت کشور ترکیه تیمی گفتن از ایران بیاد و با تیم ما مسابقه بده. ایرانی ها که فکر میکردن اگه با تیم ملی برن و اگه شکست بخورن خب خیلی سخت خواهد بود، تیم باشگاه پولاد رو فرستادن به اونجا. و ترکان وقتی فهمیدن که یه تیم باشگاهی اومده از ایران، تیم ملیشون رو در قالب تیم باشگاه فاتح مقابل تیم ایران قرار دادن. در حقیقت تیم پولاد هم تیم ملی ایران بود. کشتیگران مثل ملا قاسمی و خجسته پور و بایرام جهانی و یعقوبی و تاجیک و توفیق و فردین و زندی و تختی و وفادار همه عضو تیم ملی ما بودن سال 1335-1334. و ترکا هم در حقیقت تیم اصلیشون رو گذاشتن جلوی کشتی ایران. خب این کارکاری از سال 1127-1126 در حقیقت بین کشتی ایران و ترکیه بود که چه کسی تیم بهتر دنیاست. فقط یه مسابقه این دیدار رو بگم که حالا شب اول ایرانی ها 7-1 تیم فاتح رو بردند، اما یه مسابقه خیلی مهم بود. وقتی رفتن اونجا ترک ها گفتن ما بسکشی کردیم، شما هم بریم بسکشی بکنید، در حالی که دو تیم باید جلوی همدیگه بسکشی میکردن. به همین دلیل بود که ترک ها که به هر راهی میزدند که تیم ایران رو شکست بدن، کشتیگیر وزن مثلا چهارمشون آوردن گوشتن وزن دوم، وزن هفتمشون گوشتن وزن پنجم. ایرانی هم قبول کردن، گفتن باش. یعقوبی که کشتیگیر وزن 57 کیلوگرم ایران بود، چون بایرام جهانی همراه تیم بود گذاشتن بایرام و وزن 57، یعقوبی از 57 آوردن 62. ترکام یه کشتیگیر داشتن به نام خیرالله شاهین که بعدن نفر دوم دنیا شد و نفر سوم دنیا شد، از وزن چهارم آوردن وزن سوم. یعنی در حقیقت مهدی یعقوبی 57 کیلویی مجبور شد با یه کشتیگیری به نام خیرالله شاهین که حالا اسم دقیقش خیرالله شاهین کایاست، تو وزن 70 کیلوگرم کشتی بگیره. میدونید که یه کشتیگیر 57 کیلویی مثلا با یه کشتی گرفتنش با کشتیگیر 70 کیلوگرمی مثل اینکه مثلا فرابشی با عبدالله موحد کشتی بگیره، یه چنین وضعی بود. کشتی گرفتن و خیرالله شاهین هم خیلی معروف بود اون زمان در کشتی ترکیه و مهدی یعقوبی این کشتی رو برد. اصلا کسی باور نمی‌کرد که مهدی یعقوبی بتونه خیرالله شاهین رو ببره. این ما مسابقه قبل از المپیک 1956 ملبورن برگزار شد. ایوالای بلور و آقای